رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلامی تازه شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. امروز شنبه 10 اکتبر سال 2020 است.
در استودیو پراگ من مرزانبی خالقزاد و همکارم خرامان بقازاد هستیم و امروز در برنامه
در شهر بیشکک وضعیت فوق‌العاده جاری شد.
تاجیکستان یک روز پیش از انتخابات پریزیدنتی
نامزدهای انفرادی حق ندارند. بحث این که چرا نامزدهای مستقل حق ندارند در انتخابات پریزیدنتی نامزد شوند نشی نوبتی گپی آزاد.
این همه مطالب در دوام یک ساعتی بعدی برنامه تقدیم می شود و حالا شروع می کنیم با آخرین خبرهای ساعت. همکارم کیوم ارسیتا در استودیو. کیوم ارس چه خبر؟
بار دیگر سلام میرزانوی خرامان و شنونده های عزیز. همونطور که در صورت اول گفتم خبرها زیاد هستند، البته از حادثه های اخیر قرقیزستان گرفته تا افزایش صف بیماران کرونا ویروس در بعضی از کشورهای جهان. اما خبرها رو بیاد از تاجیکستان آغاز کنیم. روز جمعه مرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان به پایان رسید و روز 10 اکتبر در کشور روز خاموشی است. انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر برگزار میشود و در آن 5 نفر از جمله رئیس جمهوری عمل کننده امامعلی رحمان نامزد هستند. مقامات و نامزدها از جریان مرکه های پیش از انتخابات راضیان، ولی منتقدان میگن که انتخابات بی رقابت واقعی و زیر نظارت شدید مقامات میگذرد. شنونده های عزیز میتوانند خبر و گزارش های بیشتر را درباره انتخابات در سامانه آزادی نقطه آرگ هم بخوانند. در پایتخت قرقیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق‌العاده اعلان شد. در این باره روز 9 اکتبر فرمان رئیس جمهور این کشور سارانبای جینبکوف صادر گردید. وضعیت در قرقیزستان بدیان پیچیده شد که مخالفان به نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در آن کشور اعتراض کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفت و اساسا حزب های رو به حکومت وارد پارلمان شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان روز 6 اکتبر نتیجه های انتخابات را بیکار کرد و رئیس جمهور نیز گفت که آماده استعفا هست، ولی همانا اعتراض ها ادامه دارند. یک خبر دیگر وابسته به حادثه های قرقیزستان، رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با نشر بیانیه رسمی از تحولات قرقیزستان ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان روز 9 اکتبر نشر کرد، از مردم قرقیزستان دعوت شده است که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در این کشور خردمندی خاص به خود را نشان دهند. در بیانیه اظهار امید شده است که همه طرف های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می دهند. دو روز پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان است تلفنی حادثه های اخیر قرقیزستان را بررسی کرده بود. سازمان جهانی غذا برنده امسال جایزه صلح نوبل شد. کمیته نروژی نوبل روز 9 اکتبر اعلان کرد که سازمان برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی به این جایزه مشرف می‌شود. این سازمان یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است. رئیس کمیته نروژی نوبل برید ریس اندرسن هنگام اعلان این قرار در شهر اسلو گفت:
احتیاج به همراهی بین المللی و همکاری بسیار جانبه نظر به هر وقت دیگر زیر شبهه است. کمیته نروژی نوبل قرار کرد که جایزه صلح نوبل را در سال 2020 به سازمان جهانی غذا برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی، بهبود بخشیدن شرایط صلح در منطقه های جنگ زده بدهد و برای آنکه به حیث یک نیروی محرک پیشگیری کننده از گرسنگی همچون سلاح در جنگ و نزاع‌ها خدمت کرده است.
سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید دریافت جایزه یک افتخار است. جایزه با ارزش 1,100,000 دلار روز 10 دکبر در اسلو تقدیم خواهد شد. شان کانلی پزشکی کاخ سفید گفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معالجه کرونا ویروس را انجام داده، از 10 اکتبر میتواند به شرکت در مرکه های جمعیتی برگردد. کانلی روز 8 اکتبر گفت از زمان تشخیص شدن بیماری ترامپ 10 روز گذشت و تیم مشورتی طبی به این فکر است که پرزیدنت میتواند پر به فعالیت های جمعیتی برگردد. ترامپ 3 روز در بیمارخانه معالجه گرفت و روز 5 اکتبر به کاخ سفید برگشت. او قبلا گفته بود که خود را خوب حس میکند. و در اروپا موارد های ثابت شده کرونا ویروس زیاد شده است و برخی از حکومت ها از پی سخت‌تر کردن چاره‌های محدود کننده هستند. در جمهوری چخی مقامات گفتند که دوام 2 هفته برگزاری چاره‌بینی های ورزشی و فرهنگی را در مؤسسه های بسته اجازت نمی‌دهند. در این کشور در یک شبانه روز اخیر نزدیک به 5400 نفر به بیماری همگیر گرفتار شدند. در آلمان که دو روز پیش بیش از 2800 حادثه آلودگی به قید گرفته شد، در روز گذشته 4058 حالت نو گرفتاری ثبت شد. حکومت هشدار داد که کشور می‌تواند نظارت بر پندمی را از دست دهد.
و این بود خبرهای آخرینی ساعت در تقدیم همکارم کوی مرسیاتو. پس تو ساعت دیگر کوی مرس.
به سلامتی.
خیلی سخت من بخوام خیلی ارزان سرد دست همون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
و حالا می پردازیم به مطالب روز. واقعا خرمان، ببینید روز جمعه در قرسان بازم تحولات زود دیگر می شد. خبری اصلی این است که بعد چند روزی نمایانی ها در موقع رهبریت کلان این جمهوری آسیای مرکزی نهایت پرزیدنت تصمیم گرفت که از مقامش کنار رود، ولی با یک شرط، این هم که حکومت نو باید تأسیس شود.
و خبر دیگر روز این است که در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق العاده اعلان شده است. در این باره 9 اکتبر فرمان رئیس جمهوری کشور سورون بیکف صادر شده است. تشکیل حکومت نو در شرایط ناتفاق بودن اعضای پارلمان هم ظاهراً چندان آسان نخواهد بود. به هر صورت بعد انتخابات 4 اکتبر که به قول مخالفان به فایده حزب‌های رو به پرزیدنت جین بیکف تقلب شد و باعث اعتراض‌های سرتاسری گشت، رئیس جمهوری حالا تصمیم گرفت از مقامش کنار برود. بیایید حالا به آخرین تحولات قرغیزستان در گزارش همکارم محمد وفا ریزازاده نگاه میکنیم.
طبق اطلاع رسمی رئیس جمهوری قرغیزستان سارانبیگ جینبکوف گفته است هر وقت کشورش به مسیر قانونی برگردد آماده است از مقام خود استعفا دهد. سارانبیگ جینبکوف پس از آغاز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر میبرد. دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان چند روز پیش اعلان کرد که او در بیشکک قرار دارد. در متن پیام جینبکوف به مردم قرغیزستان که شب گذشته در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور به نشر رسید، گفته می شود که وضع سیاسی کشورش به نقطه بحرانی رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که برای اعتدال وضع به وجود آمده، گام های زیرین را باید برداشت: بیکار کردن نتیجه های انتخابات پارلمانی و حالا باید انتخابات نو پارلمانی اعلام شود. با گفته جینبکوف قرار در این باره را باید کمیسیای مرکزی انتخاباتی قبول کند. رئیس جمهوری قرغیزستان افزوده است سروزیر و اعضای حکومت که تا بحران فعالیت میکردند به استعفا فرستاده شوند تا برای تعیین منصبداران نو اساس قانونی فراهم گردد. در بخش دیگری پیام جینبکوف آمده است که نهادهای حفظ حقوق باید امنیتی وکیلان مجلس نمایندگان را تامین کنند تا آنها توانند وظیفه های خود را اجرا کنند. جینبکوف گفته است برای او یگان منصب بالاتر از یک پارچگی دولت، اتحاد مردم و آرامی جامعه نیست و باید هر چیز زودتر وضع را به مجرای قانونی برگرداند. این در حال است که پرزیدنت قرغیزستان پیشتر حوادث اخیری کشورش را تلاش غصب قدرت گفته بود. درباره نگرانی از وضع قرغیزستان نه تنها در داخل صحبت می شود. روز 8 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر نیویورک سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد استیفن دیویاریچ گفت:
می توانم بگویم که ما همانو از وضع در جمهوری قرغیزستان نگران هستیم. نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان وضع را از نزدیک مشاهده میکند و در تماس با مقامات قرغیزستان است تا که راه های مساعدت سازمان ملل متحد، راه حل های صلح‌آمیز وضعیت به عمل آمده پیدا شود. هماهنگساز سازمان ملل متحد در قرغیزستان همچنین در تماس با مقامات قرغیزستان در بیشکک است و تا زمان دستیابی به سازش ما از مردم قرغیزستان دعوت میکنیم که قانون را رعایت کرده از خشونت خودداری بکنند.
در همین حال دفتر مطبوعات پارلمان قرغیزستان اطلاع داده است که روز 8 اکتبر وکیل پارلمان میکتیبک عبدالدایف در تماس تلفنی با پرزیدنت سارانبای جینبکوف وضع سیاسی کشور را بررسی کرده است. این خبرنامه میکتیبک عبدالدایف را رئیس پارلمان معرفی کرده است. گفته شده است که این گفتگو با پیشنهاد پرزیدنت صورت گرفته است. اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر باعث گردهمایی حزب های سیاسی در میدان مرکزی شهر بیشکک شد. پیروزی حزب های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور المازبگ آتنبایف، وکیل پیشین صادر ژپاروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند.
تحولات قرقیزستان بود. طوری می‌بینیم کشورهای منطقه را هم بی‌طرف نگذاشته است. در یک اظهارات مشترک روز جمعه رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق شده است. همسایه‌ها مردم قرقیزستان را به صلح و ثبات دعوت کردند و هم اظهار امید شده است که طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می‌دهند.
این یک مراجعه بسیار کم نظیر است واقعاً هم و یک خبر آخرین است که قانون‌گذاران در قرقیزستان به رادیوی آزادی گفتند که اعضای پارلمان روز 10 اکتبر در قرارگاه پرزیدنت در بیرون بیشکک برای بررسی دعوت پرزیدنت سوورونبای جینبکوف در زمینه دعوت وضع فوق‌العاده در پایتخت و آوازدهی برای انتخاب نخست وزیر نوی کشور جمع می‌شوند. جلسه بعدی آن دعوت شد که جینبکوف روز 9 اکتبر در شهر وضع فوق‌العاده جاری کرد و در پایتخت میان گروه‌های رقیبی که در تلاش غصب قدرت هستند زد و خورد به عمل آمد. در همین حال گزارش‌ها خبر می‌دهند که ماشین‌های نظامی در کوچه‌ها دیده شدند. تلک توکتوگازیف یک خواستار مقام معاون نخست وزیر در میان 5 شخص زخمی شده است که در نتیجه زد و خورد طرفداران سابق پرزیدنت المازبک آتنبایف و رقیب سیاسی او صادر ژپاروف میباشند. اعتراضگرانی که روز 6 اکتبر حکومت را تصرف کردند آتنبایف را از بازداشت آزاد کردند. آتنبایف از ماه ایون در بازداشتگاه حکم 11 سال زندان را بر اساس اتهام فساد پشت سر میکرد. ژپاروف را روز 6 اکتبر برخی گروه‌ها به مقام نخست وزیری پیشبری کردند. او نیز از بازداشتگاه آزاد شد. ژپاروف برای آدم‌ربایی به حکم طولانی زندان محکوم شده بود. ژپاروف در گذشته یک عضو بلندپایه حکومت قرقیزستان و یک مشاور سابق پرزیدنت قورمانبیک باقیف بود.
شنونده ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها از تحولات قرقیزستان و جهان به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور قرار است 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شود که نتیجه های آن را منتقدان و مطبوعات پیشگویی شونده عنوان کردند. چون باره 5 می شود که برای کرسی اول حکومت تاجیکستان کرسی ریاست جمهوری امام علی رحمان مبارزه می برد. رحمان 26 سال اخیر در سر قدرت است و 4 رقیب انتخاباتی او را مخالفان واقعی رقیب واقعی نمی دانند.
روز شنبه 10 اکتبر روز آرامی پیش از انتخاباتی است، یعنی در این روز تبلیغ نامزدها دیگر من می باشد. و حالا گزارش مولا رجب یوسفی همکارمون را درباره یک روز پیش از آوازدهی می شنویم.
معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنتی تاجیکستان به انجام رسید. 10 اکتبر روز خاموشی است و حزب‌های سیاسی حق تبلیغ نامزدشان را ندارند. نامزدهای کارزار انتخاباتی میگویند تا حد امکان برنامه خود را به مردم رساندند و منتظر نتیجه ها میشوند، اما هیچ یک از نامزدها حاضر نیست درباره غلبه قطعیش در انتخابات صحبت کند. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و نامزد حزب به مقام پرزیدنتی میگوید ضمن معرکه تبلیغاتی همه شرایطها برای احزاب برابر بود. رحمت‌زاده گفت:
خواهی کن همه شرایط برای همه حزب برابر همین شد. ما یک جا گشتیم کن. همه گشتیم. همه با وقتی یخیره جدا کرده شد که یک حزب برتری نشود.
معرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی حدود 25 روز دوام کرد. بجز از رئیس جمهور امام علی رحمان، برنامه تبلیغاتی 4 نامزد دیگر اساساً با واخوری با مردم در تالارها محدود شد. ملاقات‌ها با مردم در جانب کمیسیه مرکزی انتخابات تشکیل شده بود و 4 نامزد یک جا با مردم صحبت می‌کردند. امام علی رحمان را در این غذاخوری ها شخصان باوری ناکش نمایندگی میکردند و خود رئیس جمهور نیز در یک وقت به منطقه ها سفر داشت. منتقدان آقای رحمان میگویند سفرهای پیهم او به ناحیه ها و اشتراکش در افتتاح چند انشاءات یک بخش برنامه پیش از انتخاباتی اش است، اما مقامات میگویند هدف از این سفرها شناسایی با وضع زندگی ساکنان است. در برابر امام علی رحمان برای کرسی رقم 1 تاجیکستان چهار نفر دیگر، رستم لطیف‌زاده، میراج عبداللهف، عبدالحلیم غفارزاده و رستم رحمت‌زاده رقابت میکنند. حزب سوسیال دموکرات، یگانه نیروی مخالف در داخل کشور، انتخابات را بایکوت و یا تحریم کرده است. یگانه نامزد مستقل فراموز ارگش، حقوقشناس 30 ساله از خاروق، با دلیل جمع‌آوری نکردن 260 هزار امضا به سبقت اساسی راه نیافت. نامزدهای ثبت شده انتخابات میگویند تلاش کردند برنامه خود را به مردم رسانند و اکنون منتظر نتیجه ها میشوند. هیچ یک از نامزدها تخمین نمیکند که در انتخابات چند درصد رأی میگیرد. رستم لطیف زاده، رئیس و نامزد حزب اگراری، گفت
است ما البته که رأی بیشتر مردم به دست آوریم. البته مقصد انتخابات هم این است، مقصد حزب سیاسی هم اشتراکش در انتخابات هم این است.
رستم رحمت زاده، نامزد حزب اصلاحات اقتصادی، هم میگوید
اکنون انتظار روز دوشنبه معلوم میشد که چقدر ما معرفی کرده سوال نیستیم.
کمونیست های تاجیکستان با اینکه از غلبه صحبت میکنند ولی از حالا برای خود مقام دوم را اختصاص دادند. زرگل میرسن و معاون رئیس حزب کمونیست در صحبت به رادیو آزادی گفت
پیروزی به که وارد انتخابات شد برای پیروز شدن،
یعنی شما پیروزی را امید دارید؟
من امید دارم که جوی دویوم حتمی میگیریم.
مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی میگویند اوچسکه های انتخاباتی برای گذراندن این معرکه سیاسی آماده اند. در کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند نقطه های رای دهی را با نقاب و مواد های بی‌ضررگردانی تامین کردند. دفتر مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات گفت 3375 اوچسکه انتخاباتی در داخل کشور و 39 اوچسکه انتخاباتی در خارج تشکیل شده است. به گفته مقامات انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه را 145 نفر مشاهدان بین المللی نظارت میکنند. در بیان ناظران بین المللی از جمله 7 نفرشان نمایندگان دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان، یک ساختار وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا اند. اویلم رامنز، معاون سردار این هیئت، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد از انجام انتخابات خلاصه های خود را در گزارش نشر میکنند. بهای این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخاب کرده دموکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند در قطار ناظران بین المللی بیش از 13000 مشاهدان ملی و نمایندگان حزب‌های سیاسی نیز جریان انتخابات را نظارت خواهند کرد. رای‌دهی در انتخابات پرزیدنتی ساعت 6 صبح 11 اکتبر آغاز شده تا ساعت 20 ادامه میکند. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 1994 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه این انتخابات را نیز از حالا پیشگویی شونده میکند. اما مقامات این انتقادها را رد کرده و میگویند تقدیر انتخابات در دست مردم است.
گزارش ملا رجب یوسفی بود درباره یک روز پیش از انتخابات.
طوری گفتیم در انتخابات 5 نامزد پیشبری شدند. یادآور می‌شویم اینها رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفارزاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبداللهف از حزب کمونیستی، رستم رحمت‌زاده از اصلاحات اقتصادی و امام علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی.
آیا در 7 سال آینده تاجیکستان باید چگونه باشد؟ پاسخ این سوال را همکارم افسانه کبیرشویه در کوچه‌های دوشنبه از راهگذرها جویا شد.
من بسیارتر می‌خواهم که اهالی ما صاحب خانه شود. بسیار این یک پرابلم بسیار هم به فکری من خیلی مهم است که برای که چقدر که ما کار نمیکنیم صاحب خانه دو خانه یا که کمتر کلون کردن نمی شود. به فکر من حاضر بسیار جوانان هم صاحب فرزند می شوند و می شوند خانهشون کلون کردن نمی تونند. ما درباره کلون کردن هم گپ نمی زنیم، حتی خریدن هم نمی تونند. کروپسه رو از میان بردن از همه مهم است. به فکرم اگر کروپسه را از میان بریم پرابلم ها بسیار حال می شود.
Ну, во-первых, я ожидаю реформы Министерства здравоохранения, очень бы хотелось бы, чтобы это было в народном образовании, естественно, и чтобы было улучшение качества интернета. Потому что иногда по работе заходишь, и бывает, что очень долго-долго не можешь это войти туда, куда тебе хочется по связи. Зависает интернет, вот так скажем. Но в остальном вроде бы ничего, нормально. А да еще самое главное, прибавка к пенсии, конечно, побольше. И зарплата, естественно, медикам, потому что вот сейчас такая ситуация напряженная. Медики очень как бы своим здоровьем, с семьями, находится в очень большой группе риска. Очень хотелось, чтобы зарплату повысили, льготы, чтобы были для медиков, там какое-то курортное лечение. Кто заболел, чтобы была бы компенсация самим медикам, их семьям. У нас очень многие медики погибли из-за борьбы с коронавирусом. Хотелось, чтобы была бы помощь материальная.
در سوهی معارف اگر فساد از بین رود اگر خوب می شود
نرخو ارزون شود زمان تنجی باشه خیلی سری پوری باشه نخ زبالو نخ زخوی چیگه بیالیم چه اور در 300 قصد قری
در همین روز و شبایی که هست رفته ایستاده است تاجیکستانی ما بینین هم روز تا روز گوگون شکوفان شده ایستاده است و همین خیلی همه وقت چورابینی ها باشد ایده ها باشد که ما صنعتکاران در آن فقط برای مردم خدمت کنیم.
و این بود نظر چند نفر در کوچه های دوشنبه به سوال اینکه آیا در 7 سال آینده تاجیکستان باید چگونه باشد. نظر شما چی است شنونده عزیز؟ می توانید فکر و اندیشه های خود را به آدرس ما فرستید ozodi.org.
شنوندگان ارجمند روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
خرامان، همین روز به دستم یک خبر رسید. در قزاقستان کارمندان طب و طبیبان بخصوص آنهایی که در این دوره پندمی بی تنفس کار میکنند رعایت شدن حقوق و سری وقت پرداخت شدن کمک پولی هایشان را طلب کردند.
بله.
پرزیدنت قاسم جومارت توقیف هم چند روز پیش تاکید کرده است که باید کمک پولی های از جانب دولت مقرر شده بدون تاخیر پرداخت شود. پرزیدنت گفته است که به طبیبان و کارمندان طب در نیمه دوم سال 150 میلیارد تنگه و یا 321 میلیون دلار کمک پولی جدا شده است، ولی مانعه های صنعت باعث می شود که این پولا سری وقت به دست طبیب و نمی رسد.
واقعا هم مشکلی دسترس کردن یاری از جانب دولت تعیین شده به طبیبان تنها خاص قزاقستان نبوده است. در تاجیکستان هم طبیبان گروهی خط اولی یاری به مردم در دوره پاندمی شکایت های دارند که به وعده های اجرا نشده مقامات برمیگردد. بیاید میرزا نبی حالا تفصیلات اون را از همکارم در دوشنبه علیشیر ظریفی میشنوید.
بله.
گروهی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد از بی‌توجهی مسئولان برای دسترسی به قطعه زمین اظهار نگرانی دارند. آنها میگویند در منزل اجاره به سر میبرند و با معاشی که میگیرند صاحب خانه شدن امکان ناپذیر است. طبیبان از مقامات طلب دارند برای ساختمان منزل برایشان زمین جدا نمایند. مسئولان حکومت ظفرآباد در صحبت به رادیو آزادی گفتند از مشکل دسترسی طبیبان به قطعه زمین آگاهند، ولی حل آن تنها از آنها وابسته نیست. صاحب الدین صابیروف یکی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد بر رادیو آزادی گفت بارها به حکومت نویا مراجعه نموده است که زندگی در منزل اجاره مشکل است، برایش زمین جدا نمایند، اما مسئولان همیشه وعده میدهند و خلاص. صاحب الدین با معاش 750 سومانی در مرکز سلامتی ظفرآباد فعالیت نموده شبانه در بخش یاری تعجیلی نوبتداری میکند. سرمد بابایف طبیب دیگر در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد را به نتیجه ماندن تلاشهایش برای دسترسی به قطعه زمین نگران نموده است. این طبیب گفت هر باره که به حکومت نویا مراجعه میکند در پاسخ میگویند تقسیمات قطعه زمین حالا سر نشده است.
کلی رئیس نویا را آگاه کردیم و روز اخیرانی که در اومدیم اگر شما نست از مثال دسته خود مقامات اجرایی حاکمیت نویا نبیاد آن این کار
همصحبتان ما گفتند حدود 10 نفر از طبیبان جوان در مرکز ناحیه تلاش گرفتن قطعه زمین را دارند، اما معلوم نیست که این مسئله کی حل خود را می‌یابد. پرویز دانیاروف رهبری دستگاه رئیس ناحیه ظفرآباد سبب تا حال حل نشدن مسئله تقسیم زمین به طبیبان را به آن ربط داد که در ناحیه زمین‌های غیر کشاورزی وجود ندارد و همه زمین‌ها آبیاری شونده کشاورزی‌اند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت زمین های کشت را برای ساختمان منزل به ساکنان جدا نمودن در صلاحیت آنها نیست و تنها با قرار حکومت کشور این کار امکان پذیر خواهد شد.
415 گکتر به ما مراجعه کردگی لیکن ولی همین قرار حالی خودش نیفتاد. همه ساختارهای گذشتگی قریب که در حالت حلشوی قرار دارد. همین ماه یا اینکه ماه آینده حل شود.
شکایت طبیبان از بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به مشکلشان از جمله در تامین آنها به قطعه زمین نه تنها در ظفرآباد بلکه در برخی نواحی دیگر نیز صدا می‌دهد. حکومت تاجیکستان در شرایط پاندمیای کووید 19 کمک‌های را برای دستگیری طبیبان پیش‌بینی نمود، اما برخی طبیبان شکایت دارند که از کمک پولی‌ها پورا برخوردار نشده‌اند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه می فرمانی را به امضا رسانید که طبق آن مبلغ بیش از 12 میلیون سومانی علاوه پولی به مزد مهنت طبیبان پیش‌بینی گردیده است. این در حالی است که سرمد بابایف طبیبی تاجیک میگوید در مقابله با بیماری کرونا ویروس هم دارد، ولی از مبلغ‌هایی که همچون کمک پولی پیش بینی شده است پورا برخوردار نشده است. چون این نگرانی ها در حال صدا می دهند که مسئولان وزارت تندرستی می گویند تقسیم کمک ها به کارمندان ساحه تحت نظارت است، ولی فعالان شبکه های اجتماعی بارها شفافیت تقسیم کمک ها را زیر سوال گذاشتند، نظارت جدی آن را طلب کردند. تایی سالهای اخیر بخشی از طبیبان تاجیک برای دسترسی به معاش بهتر از تاجیکستان به دیگر کشورها رفتند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان حالا بیش از 19 هزار طبیب کار میکنند.
همکارم علی شیر ظریفی بود در باره مشکل طبیبان و دسترسی آنها به کمک های وعدگی.
و در همینجا نصف اول برنامه مجله خبری با انجام میرسد. با ما بمانید. بعد یک پار آهنگ همکارم مومین احمدی بحث گپی آزاد را تقدیم میکند. این برنامه به همین سوال پاسخ میجوید که چرا در تاجیکستان نامزدهای انفرادی یا غیر حزبی نمیتوانند جویای کرسی پرزیدنتی شوند. بعد نشر این برنامه با آخرین خبرهای ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
از دل خنکی های او یخ بس سر تا پای من تمار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای دنیای من دنیای من
روزی من یک بره گویا یک صد سالم بود از پیش که به پردای من به روزی من در نالم بود به روز و امروزم گذشت از روزی پردایم چی سود با من بنال و گریه کن پردای من پردای من با من بنال و گریه کن.
نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوقشناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع آوری امضا شروع کرد. عملکرد او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید به او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمیدهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پرلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آغاز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عملی آن را ما میبینیم.
چرا
اینو از وکیلان پرسیدند و از آنهایی که قانون را نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر ایزاد
ایزاد امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کانستیتوسیا قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که یعنی انتخابات‌ها یا انتخاباتی در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمی‌گردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این شده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی پیش گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارند، همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی می توانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خود پیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفته نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد ملکان سلیم و بابیشور شای و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم باوجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشه‌دار نمودن و تا این روز آنها همچون موقعی مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینه نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عینی همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر دارید؟
بله، مراستی من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستند. گذشته از این ببینید، وقتی که استاد سفروف در باره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجو امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسیه نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسیه داشتیم که او کنستیتوسیه برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرهای مثل بابیشور شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیا؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من مترو میسوزم و نمیدونم عثمانزاده میگد که من مردم رو به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسیه کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتوند به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و ولی هم وقتی که در باره بلاروس ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروس 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان رو خیلی دموکراتیک کنیم و احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایش رو پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاقیده هم امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانم که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستن، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرایی که شما گفتید، شما نامبر کردید، همون نفرایی که الان نه حدود 30 سال میشه و در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستن کسی دیگر یعنی ملت اونها رو میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف‌زاده یا کسای دیگر هم به غیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها رو میشناسن؟ و اگر هم پس چگونه ملت اونها رو شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کوچه؟ اونها کجا بودن مثلا طول 7 سال نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن؟ و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن؟ میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رای های خودمون را به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفر که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و اونها رو جامعه خوب میشناسن، چون که همشون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برآمد کردن، مردم تاجیکستان اونها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناخته جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افرادی دلخواه مقامات پیشبری شوند.
من هر روز افرادی میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اصلاحات داد که پورا تمامی بهترین جهت های جمعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف‌زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفاروف و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در واقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستن، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستن گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستن؟
قبل از همه میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفر گفتن که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
کشور نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پرزیدنتی گفتن این معنی به پیغمبر تبدیل دادن پرزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبر های انتخاب نمیشنن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشنن. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجا انتخابات هست و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده نمیشود و کسی که گذرد البته نامزدی ارزنده، ما همه اشان رو نامزدی ارزنده میگیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی برمیگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود رو به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟ عزتم.
بله چرا نه، چرا نه. ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران، از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در انتخابات وکلا شرکت کنن. 2 میلیون نفر از کشور بیرونن، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید من 2 دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور. ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس کنیم که زیر فشار نتونستیم این کارو انجام دهیم. خب بعضی هم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدید چی بلای به سرش اومد. و سال قبل یا 2 سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اک فشار بالای ما آمد و از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفرو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این را انتخاب کرده است، حتی میگن مخالفی ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما باید مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما اون را مخالف؟
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدید. سفر
کمی چی یک طرف به خاطر ایستاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارن، موقع دیگر دارن، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلام کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق
می‌کنه. تشکر جناب سفرو. خوب یه سوال با سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرحله انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر می‌یافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در موبایل جوانان که خیلی خوبیشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارن، مخصوصا اونایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون بزرگ از 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیاد می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شون برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشون. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استودیم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که اطمان حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکون ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جامعه شهروندی، او سهیمی سیاستی اداره کنی کشور است. باید اینا تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزتمون؟ درست است، یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک است که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش میکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست. عزیزی دلی برادر خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، یعنی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنید، بیرون نگاه کنید چیگا. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با روی قانونی برای قدرت مبارزه بره، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسوان. نه، اینطور نیست.
تشکر. اجازه دهید که در این رابطه جناب سفرف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای ما خود عزت گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را و برابری نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بذارد، این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید دوستان که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تاسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان، یک هیچگونه حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانونهای ما به ما اجازه دادند که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند این مسئله. یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شدگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازت حکومت، به اجازت مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زدتی امین، نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سربازیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوان هم داشتیم، وزیر هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. هیز در تاجیکستان مسئله پیشنهاد نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرد. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفرف شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون دارم نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها به شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شرط شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوان های هستند که امروز می خواستند در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفرف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوان هم در داخلشان دارند که باور کنه می خواستند شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونند، اجازت نمیتین که نماینده‌هاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه، اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو، خوب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیزی نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتونم که قانون های ما تغییر نمیکنه. دوختن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ورینتی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفعتناک است و منفعت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به تو سفرو خواهش میکنم بیاید بیرون تر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینید ما در اینجا بعد بحثای در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوایم کشورمون رشد کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحثای روبرو را بیرون تر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما که استاد هستید.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
چشمی مرا خواهد